با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقامی هستم در کنار شما تا همراهی کنم شما رو در این مجله خبری و تحلیلی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. امروز نگاه ما معطوف هست به مهمترین خبری که دیروز منتشر شد و امروز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و اون هم انتقال 5 زندانی آمریکایی به حبس خانگی بود. اما پیش از اون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد بابت آزادی زندانیان آمریکایی از ایران تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد. امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد در ایران از ناکارآمدی مدیران انتقاد کرده و سرویس امنیتی نیوزیلند از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران، روسیه و چین در این کشور خبر داده. این خبرهایی است که بیشتر از اون رو تا لحظات دیگه رویا ملکی به آگاهیتون می‌رسونه.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا انتقال شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی را یک گام مثبت خواند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران گفت هر اتفاقی بیفتد تحریم‌ها علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کاسته نخواهد شد.
Iran's own funds would be used and transferred to restricted accounts such that the monies can only
آقای بلینکن شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه دارایی‌های ایران به حساب‌های محدود منتقل می‌شود و فقط برای اهداف بشر دوستان قابل استفاده است گفت این موضوع در تحریم‌های ما مجاز است. وزارت خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پس از آزادی پول‌های مسدود شده در کره جنوبی دسترسی به آنها و نحوه هزینه کاملا در اختیار تهران خواهد بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران‌های متعدد اجتماعی و زیست محیطی در ایران از نبود مدیرانی که قادر به اداره کشور در بحران‌ها باشند انتقاد کرد.
ملت احساس میکنه که امروز مدیران برنامه ریز، مدیرانی که بتوانند بحران‌ها را صحیح مدیریت کنند ندارن، مدیران ضعیفن.
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر از حکومت خواست به حرف مردم گوش کند و به گفته او راه حل مشکلات را در زندانی کردن روزنامه‌نگاران و صدور احکام سنگین نبینند. روز جمعه بار دیگر گزارش‌هایی درباره اختلال در اینترنت زاهدان منتشر شد و وبسایت حالوش هم از ورود برخی نیروهای امنیتی به این شهر خبر داد. سرویس اطلاعات امنیتی نیوزیلند در گزارش سالانه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در این کشور فعالیت‌های مداخله جویانه انجام داده و برای این کشور در اطلاعات نگرانی‌های اطلاعاتی پدید آوردند. بخشی از این گزارش به اقدامات اطلاعاتی چین پرداخته و درباره دو کشور دیگر نیز گفته جمهوری اسلامی به رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان ساکن نیوزیلند می‌پردازد و فعالیت روسیه هم انتشار اطلاعات نادرست بوده است. به گزارش رویترز سفارت‌های چین و روسیه از این گزارش انتقاد کردند اما سفارت جمهوری اسلامی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. رئیس اورژانس تهران از کمبود بیش از 1800 تن نیرو خبر داد و گفت در سهمیه استخدامی فقط 300 نیرو به آنها اختصاص یافته است. محمد اسماعیل توکلی به خبرگزاری ایلنا گفت فعالیت‌های اورژانس افزایش یافته و کارمندان اورژانس فشار زیادی تحمل می‌کنند. این مقام اورژانس همچنین از طرح اتصال بیمارستان‌های پایتخت به خطوط مترو استقبال کرد و در عین حال یادآور شد که پیش از این هم قرار بود اورژانس ریلی راه اندازی شود. طرح وصل شدن مترو به برخی بیمارستان‌های تهران برای انتقال مجروحان در شرایط اضطراری از سال‌های پیش مطرح است و حدود 6 سال پیش اعلام شد 4 بیمارستان تهران در اولویت این طرح قرار گرفته است. و چند خبر کوتاه گوش کنید. گروهی از شهروندان رباتکریم در اعتراض به قطع چند روزه آب تجمع کردند. جو بایدن میگوید چین به دلیل مشکلات اقتصادی اقتصادی، یک بمب ساعتی است و یک نماینده مجلس تصمیم گیری درباره افزایش سن بازنشستگی را به بعد موکول کرد.
تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید. اما در ادامه در کنار شما خواهیم بود با میزگردی که تمرکز این میزگرد بر مسئله آزادی چند زندانی، 5 زندانی دوتابیتی ایرانی آمریکاییه که اونها رو به یک هتل یا اینطور بگیم در اصل یک بازداشت خانگی بردن تا تکلیف آنچه که بدهی های ایران هست، بدهی های بلوکه شده یا پول های بلوکه شده ایران هست مشخص بشه. پس با ما همراه باشید. انتقال 5 زندانی آمریکایی به حبس خانگی. ایران از آغاز آزادسازی چند میلیارد دلار خبر داد. در این باره همراه خواهیم بود با عبدالرضا احمدی و احمد وخشیته تا نگاهی بکنیم به زوایای مختلف این ماجرا. همچنین مروری هم خواهیم داشت بر واکنش هایی که در این باره بوده، واکنش های داخلی و واکنش هایی که از سمت مقام های آمریکایی بوده به موضوع انتقال 5 زندانی آمریکایی به حبس خانگی، همراه با همکارم مهدی طاهباز. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شما این مجله رو میتونید هم اکنون از طریق شبکه پیام رسان تلگرام خودتون هم بشنوید و اگر که مایل بودید درباره آنچه که میشنوید نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. نظر شما میتونه به صورت مکتوب و یا به صورت صوتی به شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام فرستاده بشه یا ارسال بشه. @ رو که گذاشتید فرداگرام رو به این صورت بنویسید: FARDAGRAM @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هستش. اما بپردازیم به مسئله 5 زندانی دوتابعیتی ایرانی آمریکایی که روز گذشته خبرش منتشر شد که اونها از زندان اوین انتقال پیدا کردند به یک هتل و به نوعی الان این زندانی ها در حبس خانگی به سر میبرند و در صورتی که پولهای بلوکه شده ایران اونطور که مقام های جمهوری اسلامی میگن آزاد بشه، روند آزادی این زندانی ها و بازگشت اونها به ایالات متحده آمریکا هم صورت میپذیره و به هر حال این یک روند شاید کمی زمانبر باشه با توجه به اینکه مقام های آمریکایی هم عنوان کردند که بابت آزادی زندانیان آمریکایی از ایران تحریم ها کاهش پیدا نمی کنه و تنها این مسئله پول های بلوکه شده است که این میون دلیلی شده برای آزادی این تعداد از زندانی های دوتابعیتی. مهدی طاهباز همکارم با ماست تا با مهدی نگاهی داشته باشیم به واکنش های بین المللی، به ویژه واکنش هایی که از سمت مقام های آمریکایی اومده، واکنش های مقام های ایرانی رو هم در کنارش نگاهی بهش بکنیم. مهدی بد نیست نخست به آمریکا سری بزنیم و خب هنوز که در ساعت ابتدایی روز هستیم و شاید واکنش تازه‌ای منتشر نشده باشه، اما از روز گذشته واکنش‌های بسیاری بود که این واکنش‌ها رو بد نیست یک نگاهی بهش داشته باشیم.
محمد، با نکته شروع میکنم که در انتهای صحبتت بهش اشاره کردی، بحث ارتباط تحریم ها و این آزادی زندانیان که قرار انجام بشه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی هیچ گونه تخفیفی در تحریم ها در ازای آزادی این 5 زندانی آمریکایی دریافت نخواهد کرد. آقای بلینکن گفته که مذاکرات درباره زندانیان آمریکایی از بحث در مورد برنامه هسته‌ای جدا هست، اگرچه که آزادی اونها به طور بالقوه میتونه به مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تر کمک کنه. از سوی دیگه متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از انتقال این 5 زندانی از زندان به حبس خانگی ابراز خرسندی کرده و گفته که ایالات متحده با خانواده این افراد در تماس و به نظارت دقیق رفاه و سلامتی اونها ادامه میده. در مقابل اما در میان جمهوری خواهان مخالفانی داشته در ایالات متحده این ماجرا. سناتور جمهوری خواه تام کاتن به عنوان نمونه در بیانیه‌ای نوشته که ما همیشه از آزادی گروگان ها استقبال میکنیم، اما اگر دو تابعیتی ها این زندانی ها پس از پرداخت 6 میلیارد دلار باج به نوشته ایشون به جمهوری اسلامی آزاد بشن، این مماشات باعث میشه که آیت الله ها گروگان های بیشتری بگیرن. یا آقای مایک پومپئو وزیر خارجه سابق ایالات متحده که گفته که این یک معامله وحشتناکه، در حالی که ایران نباید از گروگان گرفتن آمریکایی ها نفعی ببره. در مقابل برخی از افراد، نهادها و سازمان ها هم واکنش هایی داشتن در قبال این ماجرا.
و اما مهدی اجازه بده در اینجا یک صدایی رو بشنویم که همکارانم آماده کردند، نظر جیسون رضاییان هست. خب میدونیم جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی بود که خودش این سرنوشت براش رقم خورد، سال 93 دستگیر شد، یک سال در زندان بود، پس از اون با مراودات و مبادلاتی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا صورت گرفت که معمولا این مراودات و مبادلات به صورت غیر مستقیم هم بوده، آزاد شد و به آمریکا بازگشت.
I'm relieved to know that these five Americans have been released from Evin prison.
من خوشحالم که این پنج آمریکایی از زندان اوین آزاد شدند. گرچه باید هشدار بدهم و بگویم که خیلی چیزها میتواند اتفاق بیفتد و مانع نهایی شدن این توافق شود. خبر امروز رویداد خوشحال کننده است، ولی تجربه دردناک این پنج آمریکایی هنوز تمام نشده و امیدوارم که آنها بتوانند به زودی به خانه‌هایشان و خانواده‌شان بازگردند. آنها هرگز نباید در چنین شرایطی قرار می گرفتن.
جیسون رضاییان نظرش رو شنیدیم، اما در پیوند با این نظر به هر حال میشه گفت که گروه های مختلف در ایالات متحده آمریکا که به نوعی با مسئله زندانیان دو تابعیتی نزدیک هستند یا نظری دارن به اون، شکل های گوناگونی رو برای بیان نظرشون استفاده میکنن یا نگاه متفاوتی از همدیگر رو دارن به این ماجرا. برای ما بیشتر از این بگو مهدی.
دقیقاً محمد، اختلاف نظرها شدید هست، نه در مورد آزادیشون بلکه در مورد نحوه آزادی این پنج نفر. به عنوان مثال ریچارد گولدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FFD اعلام کرده که این مبادله نیست، این بزرگترین پرداخت باج در قبال گروگانگیری در تاریخ آمریکاست و این پول کمک های بشر دوستانه نیست و این حمایت از به گفته FTD دولت اصلی حامی تروریست در جهانه. اما در مقابل مثلا شورای ملی ایرانیان آمریکا یا نایاک در بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که توافق برای آزادی این شهروندان در ازای رفع انسداد از سرمایه‌های ایران که به دلیل تحریم‌های آمریکا مسدود شدند در صورت صحت توافقی برد برده و استقبال کرده از دسترسی مردم ایران به غذا و دارو و کاهش درد و رنج شهروندان ایرانی.
برگردیم به داخل ایران و نوع نگاهی که در ایران به این ماجرا در جریان هست. به هر حال دولت ابراهیم رئیسی و رسانه‌های نزدیک به دولت مهدی خب تلاش می‌کنند که این رو به عنوان یک موفقیت نشون بدن و حتی میگن که در برابر نوع دیپلماسی که دولت قبل در پیش گرفته بود، دیپلماسی اونها رو دیپلماسی التماسی مینامیدن و حالا برای این دیپلماسی نام‌های دیگه‌ای رو قائل هستند. بیشتر در این باره بگو.
اصلی ترین محل مناقشه در میان دولت مردان ایرانی و مسئولان جمهوری اسلامی نحوه هزینه این دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی هست که قراره در ازای آزادی این پنج زندانی اونها آزاد بشن و به نوعی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیرن. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای نوشته بود که نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهند شد. این عین کلمات این بیانیه است. اما در حال این صحبت ها مطرح شده که آمریکا اعلام کرده پول های آزاد شده ایران از کره جنوبی در حسابی در بانکی در قطر نگهداری خواهند شد و تنها برای کالاهای ضروری غذا و دارو، اقلام غیر تحریمی و کارهای بشر دوستانه اون هم زیر نظر قطر و آمریکا هزینه خواهند شد. اگه فرصت هست یه نکته هم در مورد کره جنوبی حتما. که قرار این دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور آزاد بشه اشاره بکنم که وزارت امور خارجه کره جنوبی تایید یا تکذیب نکرده مسئله آزادسازی این پول‌های بلوکه شده رو، اما با بیان اینکه اطلاعی از گزارش‌ها درباره آزادی احتمالی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران در قبال این ماجرای دارایی‌های مسدود شده نداره، ابراز امیدواری کرده که موضوع پول‌های مسدود شده با آرامش و دوستانه حل بشه.
بله، مهدی طاهباز که همراه ما بود و نگاهی کرد به آخرین واکنش‌ها در ارتباط با آزادی 5 زندانی دو تابعیتی از زندان اوین و انتقال اونها به یک هتل یا به حبس خانگی تا تعیین تکلیف نهایی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران. اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم، در ادامه با یک میزگرد با شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم کرد عمیق‌تر به آغاز حالا این فرایندی که داره شکل میگیره، اینکه حالا چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران باید آزاد بشه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تا در نهایت 5 زندانی دو تابعیتی بتونن مجوز خروج از ایران رو به دست بیارن. اما آنچه که وقتی نگاه می‌کنیم به نوشته‌های شما که برای ما در شبکه‌های اجتماعیمون نوشتید یا برای همکاران من ارسال کردید، مثلا زهرا میگه پول‌هایی که می‌گیرید کجا خرج میکنید، یا برخی نگران هستن که خب این پولها، مثلا مثل هادی برای ما نوشته خوش به حال کانادایی ها، پولهای آزاد شده فردا توسط آقازاده ها سر از کانادا در میاره، خوش به حال بچه های آقازاده ها، پول ملت ایران فقط برای عده‌ای، بقیه با پول آزاد شده بیگانه اند. یا در یک جای دیگه ما شاهد این هستیم که نگاه افراد به شرایط خاصیه که ایران درش به سر میبره و زمان بندی این آزادی ها رو هم، حالا آزادی احتمالی بهتر بگیم، مد نظر قرار دادن. در اینجا همراه میشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و همچنین در کنار آقای وحشیته همراه هستیم با عبدالرضا احمدی، دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین، که ما رو همراهی میکنند. آقای بخشیده از مسکو و آقای احمدی از آلمان با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر دو میهمانمون و اجازه بدید که از آقای احمدی آغاز کنیم. آقای احمدی، سوال اساسی اینه که، و حتی همونطوری که میبینیم شاید مناقشه اصلی در داخل خود ایران هم برمیگرده به مسئله نحوه بهره برداری از منابع و دارایی های مالی که توقیف شده بودن، و به نوعی در صحبت های آقای باقری کنی هم چیزی رو که ما میبینیم اینه که میگه که این جمهوری اسلامیه که در نهایت تصمیم میگیره که این پول ها در کجا و در چه شرایطی مصرف بشه. یک تجربه تاریخی هم اگر که رجوع کنیم شاهدش بودیم در مورد خانم زاغری و ماجرای تانک های خریداری شده در دوران رژیم حکومت پیشین، و اینکه خب این پول ها اونطور که آخرین منابع رو وقتی مرور میکنیم میگن که خب این پول ها تحویل داده شده و پرونده یا پرداخت بدهی ها بس از 4 دهه بسته شده، اما هیچ کس از سرنوشت اون پول ها هم شاید چیز زیادی ندونه.
بله، درود به شما و مهمانتون و شنوندگان گرامی. ببینید، مبلغ این پول حالا شاید خیلی بزرگ به نظر بیاد، اما در مقابل بزرگی اقتصاد ایران که برآورد میشه که 360 میلیارد دلاره، همین مبلغ 6 میلیارد دلار چیزی حدود 1% و از طرفی بحران‌هایی که زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی داره، مثل مثلا حوزه انرژی نفت یا حوزه برق، برآورد اینه که برای اینکه اینها اگر بخوان تامین کتریشون رو، یعنی به اون ترمیم برسن که بعد بتونن حالا درآمدزایی کنن، چیزی حدود 100 میلیارد بعد در این حوزه سرمایه گذاری بشه، برای اینکه این حوزه به لحاظ زیرساختی دچار مشکلات عدید است. برای خاطر خود این مبالغ به نظرم آنقدر بزرگ نیستش که اصلا بتواند، حتی اگر یک حکمرانی بود که میخواست و عزم این رو داشت که در جهت ساختن و سازندگی عمل کنه، واقعا این عددا کاری رو از پیش نمی بود. اما در نقطه مقابل نوع اتفاقی که میفته بیشتر در حوزه به نظرم امنیت لااقل منطقه و دکترینی که داره جمهوری اسلامی بس میده به عنوان دکترین گروگانگیری، که حالا در ادامه میتونیم روی اینم بیشتر صحبت کنیم. ولی میگم حتی اون 400 میلیونی که سر خانم زاغری آزاد شد یا این 6 میلیارد انقدر عدد بزرگی در قبال بزرگی اقتصاد ایران نیستش که حتی اگر حاکمیتی بخواد ازش استفاده کنه بهره به نفع منافع ملی ببره بتونه باش کار بزرگی بکنه، مخصوصا در این قضیه که خب روایت ها متفاوته. یعنی طرف امریکایی میگه ما در قطر قراره در واقع یک حساب بانکی رو باز کنیم و تمام تبادلات مالی هم باید در حوزه حقوق بشری یا در واقع تامین مواد اصلی و غذایی یا بهداشتی صرفا انجام بشه. به همین خاطر تا حالا روشن شدن این موضوع هم یاد به زمانه که ببینیم تعادل نهایی به صورت در واقع با چه مکانیزم مالی یا میخوان این تعادل انجام بده.
آقای بخشیت، مکانیزمی رو که الان آقای احمدی بهش اشاره کرد شاید موضوع پرسش باشه، به خاطر اینکه مقام‌های رسمی در ایران یا کسانی که به هر حال این مذاکرات رو هدایت کردن از جمله آقای باقری به نوعی صحبت می‌کنن که گویا همه این تراکنش مالی یا اختیاراتش در دست اونهاست، در صورتی که اونطور که به نظر میرسه طرف آمریکایی مسئله دیگه ای رو داره مطرح میکنه که اصلا پولی قرار نیست به ایران بیاد، به حسابی در قطر میره و قطر این رو به صورت حالا بسته های بهداشتی یا کمک هایی که از این قبیل در اختیار ایران قرار بده. این نوع روی کرده جمهوری اسلامی در این شرایط رو باید اصلا چجوری بهش نگاه کرد؟ یا فکر میکنید که ما باید بپذیریم که اینقدر اختیارات در اختیارشون هست که بتونن از این پول استفاده کنن و ضمناً اونطور که حالا تعریفی که آقای احمدی دادن این پول واقعا اگر بیاد چقدر میتونه اصلا به کل نظام کمک بکنه که روش تو این مدت این همه تاکید بوده؟
با درود خدمت شما جناب احمدی و همینطور شنوندگان محترم برنامه. خب این هم از عجایبیه که دلارهای ایران از کره جنوبی به قطر رسیده، منتها جمهوری اسلامی هون رو یک دستاورد و پیروزی بزرگ میدونه. و میدونید آقای زرقامی، اجازه بدین من پرسش شما رو با این سوال جواب بدم که آیا واقعا خبر آزادسازی این 6 میلیارد دلار مردم ایران رو خوشحال کرده؟ آیا تأثیری روی بازار ارز یک تأثیر جدی روی اون شکل گرفته؟ ببینید این بار چندومی هستش که بحث آزادسازی دلارها مطرح میشه و ظاهرا خود حاکمیت جمهوری اسلامی حالا پیشتر که تأثیر بیشتری هم بر بازار ارز داشت، این بار تأثیر بسیار اندکی نسبت به گذشته داره. میاد یک بر اساس این ریزشی که شکل میگیره در واقع یک فرایندی رو فراهم میکنه و دوباره اندکی بعد دوباره همون قیمت ها افزایش پیدا میکنه و میدونید اون چیزی که مشخصه مردم اصلا این رو به عنوان یک دستاورد نمیدونن، مردم این رو به عنوان یک پیروزی نمیدونن که اگر این پیروزی بود خب خیلی راحت توی بازار نشون داده میشد. اما جمهوری اسلامی از اونجایی که با یک موج گسترده از اعتراضات روبرو هستش که یک بخش قابل توجهی از اون رو هم بحث اعتراضات معیشتی هستش، حقوق بازنشستگان و جاهای دیگه که همه اینها نشأت گرفته از اون بحران مالیه که سیستم داره از اون رنج میبره، خب اگر این میخواد این پیام رو بده بگه که نه اتفاقا یک گشایشی شده، دولت آقای رئیسی که حالا بیشتر از 2 سال از اون داره میگذره و اندکی بعد چند ماه بعد انتخابات مجلسه، اینها بیشتر به دنبال این هستن که یک جزئی رو خیلی کل نشون بدن و یک دستاورد بزرگی برای خودشون ایجاد بکنن. اما بزرگترین پرسش همینه که خب بعد که چی؟ و ظاهرا این جوابش برمیگرده به همون سیاستی که جمهوری اسلامی توی این سالهای اخیر دنبال میکنه که از این ستون به اون ستون فرجه. که حالا اگر ما امروز اومدیم گفتیم که این 6 میلیارد دلار آزاد میشه، حالا یه تاثیر جزئی هم روی بازار ارز گذاشت که خودمون اومدیم نوسان گیری کردیم، خودمون اومدیم با توجه به موجی که ایجاد کردیم یک سری از مردم اومدن دلارشون رو احساس کردن که داره کاهش پیدا میکنه، اومدن دلارشون دادن فروختن، ما خودمون دلارا رو خریدیم فردا دوباره بردیم بالا. بله اون فساد در جمهوری اسلامی همواره فر بهتر میشه، اما اون چیزی که مشخص هستش قدرت خرید مردم رو به کاهش پیدا میکنه. و عملا من میخوام در جنبندی بحثم بگم که نه، این هیچ تأثیری حتی اگر که همون چیزی که اونها اعلام شده، حتی اگر این بار واقعا این 6 میلیارد بره به حساب در قطر بنشینه، واقعا این باز چه دستاوردی برای ملت ایران وجود داره؟ و عملا جمهوری اسلامی داره در یک سرابی میخواد خودش رو پیروز نشون بده، چون در یک بنبست جدی قرار گرفته.
اصلا آقای احمدی اگر که با ما هستید میخوام این سوال رو بپرسم، واقعا راهی برای شهروندان ایرانی وجود داره که در قبال این پولهایی که به هر حال پولهای بلوکه شده است که اختیارش باید حالا در دست مردم باشه یا شهروندان باشه و به نوعی مشخص باشه که در چه راهی داره خرج میشه، بتونن این مسیر رو برای خودشون فراهم کنن که نظارتی داشته باشن بر نحوه خرج کردن این پول در شرایط کنونی؟
بله، ببینید راهش همون چیزی است که در این 7-8 ماه و پیشتر از در این چند سال اخیر رفتن و کوتاهش میشه انقلاب. اما بذارید در تکمیل صحبت مهمان عزیزتون که به درستی اشاره کردن و مطالبی که من گفتم در مورد جامعه ایران صحبت کنم و اینکه محل تامین خرج هزینه و 6 میلیارد احتمالاً کجاست. ببینید جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فازی شده که در اصطلاح اجتماعی بهش میگن وارد فاز جنبشی شده، چون فاز جنبشی یک ویژگی های خاصی داره. یعنی جامعه معترض همه جا هست، یعنی در پراگی که شما هستی، در آلمانی که من هستم، معمولا نهادها ممکنه به یک چیزی اعتراض بکنند، تظاهرات بکنند، اما جامعه جنبشی یه ویژگی مناسب فرد داره که یک همگرایی در اعتراض ها به وجود میاد. یعنی جریان ها سعی میکنن که اعتراض ها رو با هم همگرا کنن و به یک مرحله نهایی که در واقع مقابل حاکمیت ایستادنه برسونن و یک تقابلی بین این دو ایجاد بشه. جامعه ایران در یک سال اخیر وارد فاز جنبشی شده. آنچه که میشه برآورد کرد این که این 6 میلیارد در نهایت برای حاکمیت فقط تأمین هزینه سرکوب خواهد شد، چون اصلا دیالوگی بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم دیگه در به خصوص در یک سال اخیر وجود نداره.
یعنی شما هیچ راهی هم نمیبینید که از طرق مدنی شهروندان بتونن نظارتی بکنن بر آنچه که از این پول به هر حال به داخل ایران میاد؟
من عرضم این بود اصلا مردم ایران در یک سال اخیر تمام مسیری که رفتن، پیامی که از این مسیر داره آدم میگیره اینه که مردم به این نتیجه رسیدن که باید از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کنیم. جامعه همین رو نشون میده، یعنی بدنه جامعه کاملا یک فاز جنبشی رو داره اعتراضاتش رو سیستماتیک و سازمان یافته تر میکنه و سعی میکنه که این اعتراض ها رو در واقع به هم پیوند بزنه. به همین خاطر کاملا حاکمیت و مردم که حالا ما به عنوان جامعه مدنی میشناسیم کاملا در نبرد و رویارویی در مقابل هم دیگه هستن. به همین خاطر حاکمیت طبیعتا کاری که میکنه این که این پولی که احتمالا دریافت میکنه بیاد برای سرکوب احتمالی اون چیزی که خودشون برآورد میکنن به زودی دوباره شروع میشه در ایران، در این را هزینه کنه. برای مردم هم راهی نیست لاقل برای داخل که به این روند مبارزه ادامه بدن، اما دایاسپورا باید کمک کنه و اون نهادهای حقوق بشری، این نهادهایی که حالا سیاسی هستن، اون مکانیزم های در واقع فشار مثل اون چیزی که داره نفتی در امریکا میبره جلو به نام ماکسیموم سپورت که بتوانند دولت‌های غربی و دولت‌های اروپایی وادار کنند به اینکه بودجه و در واقع هزینه سرکوب مردم رو حالا به عناوین مختلف به بهانه مختلف تامین نکنند.
این همکاری باید به نظرم این اتفاقی که افتاده این رو ترغیب میکنه که نهادهای سیاسی بیشتر تمرکز کنن روی جنبش، بیشتر تمرکز کنن روی فشار آوردن. و مثال هم دادم، نمونه نفتی نشون میده که راههای دیپلماسی وجود داره برای نهادهای سیاسی دیاسپورا که بتونن به مردم داخل کمک کنند. ولی این نکته آخر رو هم بگم، گفتم آنچه که تأثیر خواهد گذاشت اینه که دکترین گروگانگیری در خاورمیانه بس پیدا میکنه. ما در کنار جمهوری اسلامی طالبان رو هم داریم، وقتی یه دفعه عدد 400 میلیون پوند میشه 6 میلیارد، طبیعتاً بقیه گروه های اسلامگرا و بنیادگرا هم ترغیب میشن که این دکترین رو امتحان کنن. اون وقتی که مسئله امنیت چالشی خواهد شد که نه تنها خاورمیانه بلکه مخصوصا خاورمیانه، که شما بتونید مثلا عربستان رو میبینید که داره سرمایه گذاری میکنه برای که یک فرم دیگه از اوکراین رو میخواد. اسرائیل در واقع به عنوان دموکراسی نمونه از دموکراسی مطلق خاورمیانه است، آن وقت اونجا یک تعارض تو مسئله امنیت وجود میاد و چالش های رو در بلند مدت برای منطقه به وجود خواهد آورد. کماکان میتونه در اروپا و امریکا هم در واقع احتمالاً رگه های این مسئله رو دنبال کنه.
چند تا مسئله رو اشاره کردید آقای احمدی، اجازه دید که من فکر میکنم از این نقطه فعلا با آقای بخشیته ادامه بدیم. این مسئله دکترین گروگانگیری رو که گفتی، چون بسیاری از شنوندگان ما در مطالبی که برای ما فرستاده بودن از جمله هرمز برای ما نوشته بود که آقای محسن رضایی، اشاره میکنن به صحبت‌های از آقای محسن رضایی و میگن که فرمودن ما گروگان میگیریم تا کشور اداره کنیم. بله، این یک وعده موفق شده که اشاره یه که آقای رضایی در سالهای قبل مسئله ای رو مطرح کرده بود در خصوص اینکه من به عنوان یک سرباز و پاسدار انقلاب قول میدم اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بد داشته باشن، مطمئن باشن ما میتونیم حداقل تعداد زیادی از اونها رو گروگان بگیریم و اون موقع برای آزاد کردن هر یک از اونها هم چند میلیارد دلار تقاضا کنیم. آقای وحشی، فکر میکنید که منطقه و بافتی که الان پیدا کرده، شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی داره، حالا با تمرکزش بر رابطه با چین و روسیه که به ویژه شما به هر حال نگاه دقیق تری بهش دارید، این اجازه رو میده که چنین دیپلماسی رو بخواد بیش از پیش ادامه بده؟ و اصلا چنین دیپلماسی اونطور که آقای احمدی هم گفتن احتمال این رو داره که بخواد گسترش پیدا کنه و شیوع پیدا کنه در منطقه با شرایط خاصی که الان به ویژه در ارتباط با آزادی این 5 دوتابعیتی آمریکایی و انتقالشون به حبس خانگی رخ داده؟
اجازه بدین از این قسمت عرض بکنم که فرمودین این دکترین گروگانگیری، یکی از مخاطبان گفتن که وعده موفقی بوده. اتفاقا توجه داشته باشیم که شاید این به منصه ظهور رسید، شاید که نقطعا به منصه ظهور رسید، اما وعده موفقی نبود، چون این رویکرد حاکمیتیه که اقتدارش رو به اضمحلاله و نشون میده که از یک بیماری جدی در حکمرانی چه در داخل و در تعامل با نظام بین الملل در خارج رنج میبره. و این میشه گفت که نقطه پایانی یک حکومت هست، نه اینکه بخوام بگم فردا این حکومت ساقط میشه، اما منظورم این هستش که نقطه پایانی از سلسله اقداماتی هستش که یک حکومت بیمار داره انجام میده. و اجازه بدین اگه برگردم مشخص به سوال شما، ببینید بحران اوکراین به هر حال یک ماه عسلی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده به واسطه اون فضای رقابتی که بین روسیه و آمریکا شکل گرفته و اون حالا آرمان‌هایی که جمهوری اسلامی دو در جستجوی اون بوده و فکر میکنه که حالا یک نظام جدیدی رو به ظهور هستش که همه ناراضیان میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرند و مقابل حالا اون نظم لیبرالیسم جهانی ایستادگی بکنند. اما ببینید واقعیت اینطوری ها هم که جمهوری اسلامی فکر میکنه نیست، به خاطر اینکه درسته که ما امروز تغییراتی در آرایش نظام بین الملل داریم، اما همون روسیه، همون چین در حالی که تقابل جدی با آمریکایی‌ها دارند، از سمتی با شرکای آمریکا در منطقه که همسایگان جمهوری اسلامی هم هستند خیلی خوب دارن همکاری میکنن. مشخصا همکاری‌های عربستان سعودی با روسیه رو ملاحظه کنید، همین هفته پیش بود مذاکرات صلح رو عربستانی‌ها دارن پیش بردن توی فرمت جدیدی که شکل گرفته بود، یا همکاری‌های گسترده‌ای که با اماراتی‌ها روسیه دارند، همینطور بیانیه مشترکی که کشورهای حوزه خلیج فارس در مسکو مؤید این موضوع بود، از سمت دیگه خود رابطه گسترده چین با این کشورها. من می‌خوام بگم که برایندش اینه که حتی روسیه، حتی چین، اینها هم تحمل این که یک کشوری بخواد به واسطه بلند پروازی‌هاش امنیت منطقه رو به خطر بندازه ندارن، چون منافع اونها هم به خطر میفته. و اساساً این همه این فضایی که امروز عرض کردم به عنوان ماحصل جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که این تا پایان بحران اوکراین ممکنه این فضا براش وجود داشته باشه، اما هنگامی که این بحران تموم بشه خیلی از اتفاقهای جدیدی میتونه بیفته. حتی تو خود همون مذاکرات میتونه یکی از تضمینهای امنیتی بحث مهار جمهوری اسلامی باشه که اصلا هم دور از ذهن نیست، با توجه به اینکه این بلند پروازی ها هم تهدیدی در مقابل خود ایالات متحده هست، هم تهدیدی در مقابل دیگر شرکای روسیه در خاورمیانه است. اگر جمهوری اسلامی نخواد رفتارش رو عوض بکنه، قطعا من فکر میکنم که از سمت روسیه و حتی چین هم با رویکرد جدیتر و جدیدتری مواجه میشه.
آقای احمدی، یک نکته ای رو که شما بهش اشاره کردید در خصوص اینکه این پولها چگونه خرج خواهد شد، یکی از شنوندگان ما به اسم بمانی برای ما نوشته که آمریکا به خاطر 5 تا زندانی آمریکایی هیچ حقی نداره کشدار و شرایط مردم ایران رو نادیده بگیره و پولهای بلوکه شده رو آزاد کنه که دوباره جمهوری اسلامی خرج به گفته این شنونده سرکوب ملت ایران کنه. جان فرزندان و جوانان ایران رو بیشتر از این به خطر نندازید. 5000 نفر رو کشتن، 20000 نفر تو زندان هستند. البته این آماریه که این شنونده میده. این همه در اعتراضات کور شدن، بعد آمریکا نگران 5 زندانی آمریکایی. دست بردارید از این سیاه‌بازی. بایدن، دولت آمریکا حق نداره با ملت ایران این کارو کنه. اگر به ملت ایران برای رسیدن به آزادی کمک نمی‌کنید، دست از حمایت باز بنوشته به معنی حکومت نظام آخوندی بردارید. به هر حال یک همزمانی شکل گرفته که من دیدم حتی در میشه گفت سایت خود دولت هم بهش اشاره شده و میگن که سال گذشته قرار بوده که این در از توافقات صورت بگیره، اما به خاطر اعتراض ها این توافق صورت نمیگیره و متهم میکنه ایالات متحده آمریکا رو که ایالات متحده آمریکا در اون زمان توهم این رو داشته که نظام کارش تمومه، اما بعد که دیدن به هر حال این مسئله به انجام نرسیده، حالا اومدن و این توافقات رو انجام دادن. و همین نگاه رو ما از سمت میشه گفت که شهروندان منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی هم میبینیم، یعنی نزدیک شدن به اعتراض‌ها و آزادی این زندانی‌ها. این مجموع شرایط رو آیا میشه در کنار هم قرار داد و به نتیجه‌ای رسید؟
بله، ببینید، اول که این عزیزان ایرانی آمریکایی بودن، یعنی صرفا آمریکایی نیستند و نمیشه گفت که آمریکا داره آمریکایی رو نجات میده. به هر حال اینا ایرانی حوارهایی بودن که در امریکا زندگی میکنن و تابعیت امریکایی دارن. اما جدای از اون، ببینید، دولت بایدن از روزی که آمد بناش بر توافق بود و سعی میکرد که، اما خب کار جدی هم برای این توافق نمیکرد. مثال میزنم، شده شما بهترین حالا برجام هم که حساب کنین، اینا رفتن امضا کردن زمانی که ترامپ ازش آمد بیرون، آب از آب تکون نخورد، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد که جمهوری اسلامی بتونه بگه آقا توافقی بوده که حالا بین المللی بوده. اما از اون طرف دولت دموکرات امریکا هم کار جدی نکرد، یعنی نرفت به رویاروی مثلا کنگره و سعی کنه که اون رو نجات بده، اون توافق رو. تلاش هایی میکرد و میکنه، اما این تلاش ها به معنای این نیستش که حتی دولت بایدن بخواد یا بتواند توافق جدی رو به بار بیاره. اما کاری که داره میکنه، به هر حال انتخابات امریکا هم نزدیکه، باید یک دستاوردهایی هم به عنوان یک دولتی که حالا 4 سال داشته کار میکرده برای ارائه داشته باشه. توافقهای کوچیکی میکنه، از جمله این توافق که بتواند به یک مدلی در واقع اون چالشی که حالا بعد در نهایت میشه آزادی 5 ایرانی امریکایی رو احتمالا برای خودش یک خروجی برای کمپین انتخاباتیش بکنه. و بخاطر من خیلی اگر بخوام جمع‌بندی کنم، اتفاقی که افتاده اتفاقا برای مردم، برای اینکه ببین مردم در نشون دادن در همه جای دنیا، اصلا تاریخ همه جنبش ها رو که مطالعه میکنید، مردم زمانی که بخوان یک سیستم رو بندازن، شما اگر در قدرت، یعنی در قله در واقع قدرت بشه، جمهوری اسلامی که واقعا در اون نقطه هم نیست، یعنی انقدر اوضای اوکراینی چه به لحاظ سیاست داخلی و خارجی نابوده که اصلا کسی جدیش نمیگیره، اما در اگر در قله هم باشی، وقتی که شما در فاز مبارزه هستی، متهم میشید که پیروز میشید و هیچ دولت خارجی نمیتونه یک سیستم رو نگه داره. اون چه که داره در امریکا میفته، من به نظرم یک دستاوردهای کوچکی میخواد بایدن برای دولت خودش به وجود بیاره که بعدا بتواند در کمپینای انتخاباتیش ازش استفاده کنه. و از روزی هم که آمد این کار رو انجام میداد و گفته بود الان که من دنبال توافق هستم، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده. آنچه که اگر ما میخوایم در واقع بار اخلاقی این موقعیت رو به نفع جنبش عوض کنیم، همونجوری که گفتم در دایاسپورا، سازمان‌های سیاسی، سازمان حقوق بشری باید اکت‌ها و اقداماتی رو بکنن که دولت‌ها و پارلمان‌ها رو تحت فشار قرار بده، مثل اتفاقی که سر زاکانی در بلژیک افتاد که خب دیدیم که اصلا یک استیضای اتفاق افتاد، پارلمان به هم خورد. اگر این اقدامات رو سازمان‌های سیاسی و نهادهای حقوق بشری بتونن در دایاسپورا در کشورهایی که هستن انجام بدن، اون وقت بار، یعنی اون حقوق بشری انقدر هزینه میره بالا که بعداً دولت‌های مثل بایدن حتی فکر نخواهند کرد که میشود از این یک دستاورد انتخاباتی برای خودشون رقم بزن.
آقای وحشی، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این یک علامتیه که وقتی که ما این نزدیکی رو میبینیم بین این که به هر حال اینها در این زمان خبرساز میشه خبرشون و ما نزدیک هستیم به سالگرد اعتراض ها، و از طرف دیگه اون فشاری که الان آقای احمدی میگن، یعنی این که مخالفان ایرانی خارج از کشور میتونن این تاثیرگذاری رو داشته باشن که بتونن شرایط رو به گونه دیگه ای رقم بزنن یا به نوعی فشارها رو بر حکومت بیشتر کنن، با گوشه چشمی به همین اتفاقی که رخ داده اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم؟
من چند ملاحظه رو می‌خواستم عرض بکنم. اول اینکه ببین، دشوار هست ما بخوایم بگیم که این پول‌ها حالا اگر از سمت قطر هم بخواد تو همون فرمتی هم که گفته میشه داده بشه، بگیم که این پول‌ها صرف سرکوب مردم میشه. نه، اتفاقا طبق اون فرمت که این پول نشون داده میشه که نمیتونه برای اینجور موضوعات صرف بشه. اما نکته قابل ملاحظه اینه که طیفی از اپوزیسیون که قائل بودن با توسل به قدرت خارجی باید از جمهوری اسلامی عبور کرد، باید این موضوع رو هم توجه داشته باشن. به هر حال مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و دولت بایدن شکل گرفته، بخش قابل ملاحظهش همزمان بوده اونطوری که بعدن اعلام شدهش با اعتراضات زن زندگی آزادی. و خب دولت آقای بایدن انتظار داره که جمهوری اسلامی به نظر من حالا برنامه هسته‌ای خودش رو توی این نقطه فریز بکنه تا او بتونه از بحران اوکراین و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حالا با انتقادات کمی به سلامت عبور بکنه. اما از طرف دیگه خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم که از یک ضعف حکمرانی در داخل داره رنج میبره، میخواد جوری جلوه بده که من در خارج حتی ببینید با آمریکا هم دارم تنش زدایی میکنم و اقتدار زیادی دارم و هیچ قدرتی حتی آمریکا نشون بده که از اعتراضات مدنی مردم ایران حمایت نمیکنه. اما این هم درست نیستش و برایند این نکاتی که عرض کردم اینه که اتفاقا این باید تلنگر مهمی باشه به اون بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که تصور میکردن توی ماه‌های گذشته توی کمپین‌هایی هم که برگزار میکردن این که این دولت‌های خارجی باید بیان ما به واسطه حمایت دولت‌های خارجی از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. این فکر میکنم که یک درس خیلی جدی و واقع‌گرایانه و ملموسی هستش که در دنیای نظام بین‌الملل هر کدوم از این کشورها در وهله اول به فکر منافع ملی حد اکثری خودشون هستن. پس اینجا ما باید توجه داشته باشیم که جنبش های اعتراضی که در ایران وجود داره با وعده های پوچ که اونها رو به انحراف نبریم و همه تلاش بر این باشه که بر اساس اون مفاهیمی که وجود داره اعتراضات پیش بره. و من فکر میکنم این موضوعی که هست نه به اون شوریه که حالا بخوایم بگیم این اتفاق این 6 میلیارد میتونه یک پولی بیادشون ها بخوان بتونن همه این سرکوب بکنن هر اتفاقی که میخواد بیفته، ممکنه که یک روزنه خیلی خیلی اندکی رو هم، اما البته این رو هم نباید نفی بکنیم، در مقابل جمهوری اسلامی البته قرار بده.
خب برای اینکه به یک جمع‌بندی هم برسیم، چون صحبت از این هم هست که امکان داره این مذاکرات به هر حال فراتر بره و حتی در این باره گزارشی هم بود که نیویورک تایمز منتشر کرده بود که احتمال داده بود که این اتفاق احتمالش هست که رخ بده، فکر میکنید که این روزنه‌ای که الان آقای بخشیده گفت، آقای احمدی، تا چه اندازه محتمل هست که در برابر جمهوری اسلامی گشوده بشه، به ویژه در شرایطی که میدونیم داریم نزدیک میشیم به سالگرد اعتراض‌ها و این آزادی ها هم به هر حال برای معترضان میتونه پیام های خاصی رو به همراه داشته باشه و به نوعی اون رو حالا تبدیلش کنن به مسائلی که مبتلا به جامعه ایران هست؟
بله، ببینید، من توی سال قبل عرض کردم، گفتم توافق زمانی که ترامپ خارج شد خب نشون داد که حتی اگر توافقی هم باشه در بین‌الملل انقدر جدی نیست برای جمهوری اسلامی، یعنی اون مکانیزم جمهوری اسلامی نداره که بتونه ما به ازاش کاری بکنه. حتی دولت بایدن هم در این چند وقت این هزینه درگیر شدن با کنگره رو در واقع به جان نخرید به اون شکل جدی که بتواند یک راهکار خروج، یک استراتژی خروج رو بذاره و توافق رو زنده کنه. و فراموش هم نکنیم، من گفتم در طرف مقابل جمهوری خواها به هر حال دارن اقداماتی میکنن که در توافقات آینده کنگره هم دخیل باشه، یعنی فقط سیستم اجرایی و دولت نباشه که وارد مذاکره بشه، اونم در این کیس خاص که جمهوری اسلامی یک طرف داستانه. و همین خاطر مجموع این رو نگاه میکنم خیلی سخت است که من فکر کنم روزنه باز بشه با اون مرادی که جمهوری اسلامی مد نظرشه و بهش برسه. اما در مورد جنبش من عرض کردم که وقتی میگم جامعه جنبشی است، یعنی سازمان جنبشی هویت مستقل رو پیدا کرده، ما دیگه در فاز اعتراض نیستیم، در فاز تداوم اعتراض هم نیستیم، برای که اینها رو پشت سر گذاشتن، ما در فازی هستیم که سازمان جنبش داره یک هویت مستقل پیدا میکنه و یک بازیگری میشه به عنوان کسی که میخواهد ضد جنبش رو عقب بزنه. طبیعیست که ضد جنبش هم بیکار نمیشینه، تمام مکانیزم ها، تمام ابزاری که داره از ناامیدی همین چیزی که شما میگید استفاده کنه و جنبش رو وادار کنه که بله شما باید ناامید بشید، برید تو خونتون بشینید، ما با دنیا در تعاملیم. اما زمین واقعیت وقتی نگاه میکنید میبینید دستاوردهای جمهوری اسلامی آنقدر بزرگ نیست که این پاس رو به اون سازمان جنبشی که هم در داخل هم در بیرون فعاله این پالس رو بده که شکست بوله. پس در نتیجه من برآورد رو در نهایت انقدر این دستاوردها رو بزرگ نمی‌بینم که جمهوری اسلامی به عنوان ضد جنبش بتونه ازش استفاده کنه. ولی باز تاکید میکنم کاری که ببینید مهمانتون گفت در واقع اپوزیسیون میخواست با کمک خارجی به یک سازوکاری برسه که در درون به پیروزی برسه. من این برداشت رو ندارم، لااقل اون قسمتی که من میبینم و میفهمم اینه که بله، ما به عنوان یک کل جهانی میتوانیم دولت‌ها را راضی کنیم که مسئله امنیت، مسئله اقتصادشون در بعد جمهوری اسلامی بهتر عمل میکنه. به طور مثال میگم، یک گزارش رو من در مکنزی میخوندم، فکر میکنم سال گذشته بود، که ایران رو به عنوان یک کشوری معرفی میکنه که نزدیک به 6 تریلیارد دلار اگر اشتباه نکنم هزینه جذب سرمایه گذاری داره. خب یک کشوری با این پتانسیل وقتی که جمهوری اسلامی نباشد میتواند این سرمایه رو جذب کنه، برای داخل، برای شهروندانش رفاه، امنیت، سلامت رو خلق کنه و برای طرف خارجی هم یک امنیت سرمایه گذاری است. اینجاست که نگاهی که ما به دولت‌های خارجی داریم این نیستش که بیان دست در دست ما بدن به عنوان یک کارگر و بیان به ما کمک کنن، نه، بلکه یک تعاملی باشد، یعنی جنبش یک تعاملی رو با دولت‌های غربی به وجود بیارد که در نهایت محصولی که اتفاق می‌افته که خود جنبشون رو خلق می‌کنه به نام پیروزی بر ضد جنبش، می‌تواند امنیت جهان رو تأمین کنه و در نتیجه در نگاه داخلی امنیت خود شهروندان رو رعایت کنه. و این چیزی که ما در این 44 سال در قالب‌های مختلف داریم می‌بینیم و دیگه شاهدش نباشیم. ممنون،
سپاسگزارم از شما. آقای بخشی، اگر شما هم صحبت پایانی دارید در همین خصوص.
چشم، من این نکته رو عرض کنم که من نگفتم که همه اپوزیسیون، عرض کردم که طیفی از اپوزیسیون، بله طیفی از اپوزیسیون بودند که همزمان با اعتراضات گسترده مردم در داخل ایران تلاش میکردن که گویی خودشون رو پروموت بکنند و حالا با پارلمان این کشور اروپایی صحبت بکنیم، حالا با اون صحبت بکنیم، جوری که حتی میگفتن که ما سپاه رو هم دیگه تو صحبت کنیم تموم شد دیگه، رفتش توی اروپا، الان گروه تروریستی اعلامش میکنه. به همه بحث من این بود که اونها هم باید درس بگیرن که حتی موقع بحران ها هم همه این کشورها همزمان، اگر با اینها هم داشتن صحبت میکردن، با خود جمهوری اسلامی هم هر کدوم اونها مذاکراتی رو داشتن جلو میبردن. و فراموش نکنیم این رو یاد بگیریم که وعده دروغ امید دادن مترادف ذبح امید هستش. اما این که توی جنبندی این صحبتم بخوام بگم که اون روزنه‌ای که در واقع من عرض کردم این هستش که به نظر میرسه که حالا آمریکایی‌ها همون چیزی که گفتم یک برد بسیار بسیار کوچیکی رو دارن ترسیم میکنن، انتظار دارن که برنامه هسته ایران رو توی این شرایط بتونن فریز بکنن که فعلا اقدام جدی تری شکل نگیره. اما اینکه اساسا ما بخوایم درباره احیای برجام صحبت بکنیم به نظر میرسه که دیگه این اصلا سر نیست و نمیتونه عملی باشه.
سپاسگزارم. احمد بخشی، تو استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که از مسکو ما رو همراهی میکردند، و همچنین عبدالرضا احمدی از آلمان، و نگاهی به خبری که این روزها همچنان هم خبرسازی، یعنی از روز گذشته که اعلام شد، 5 زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از زندان اوین به هتل یا به یک حبس خانگی انتقال پیدا کردند و همه چیز در انتظار این هست که سرنوشت پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران هم مشخص بشه. بله، با یک مجله بعد از ظهر طولانی در کنار شما بودیم. اجازه بدید در این لحظات پایانی این مجله طولانی که امیدوارم حوصله‌تون سر نرفته باشه از شنیدنش، یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم فرشته قاضی که در استودیو اومد و ملحق شده تا درباره یک امکان جدید و برنامه‌های جدیدی بگه که رادیو فردا برای شما در نظر گرفته، به ویژه برای نسل جوانی که علاقه داره که پادکست بشنوه. و خب همونطوری که میدونید این روزها خیلی از ایرانی‌ها پادکست ها رو در گوششون میگذارن در حین اینکه دارن سفر میکنند، راه میرند و سفرهای خیابانی این پادکست ها رو گوش میدن. فرشته قاضی برای ما بیشتر میگه از پادکستی که اسمش بود
یک پرونده.
یک پرونده، میخواستم یک یک پرونده.
آره ممنون محمد. همونطور که گفتی این نسل جوان و دنیای دیجیتال الزامات خودش رو داره. ما ابتدا می‌خواستیم یه مجله رادیویی را بندازیم، حقوق بشری، بعد فکر کردیم که با این تغییرات ما هم باید تغییر بکنیم، رفتیم به سمت پادکست و یک پرونده پادکستی هست که
اتفاقا جالبه این که گفتی پادکست. من می‌خوام همین رو بپرسیم که چون گفتی یک برنامه حقوق بشری بود شد پادکست، تفاوت الان کاری که توی این مجموعه دارین انجام میدین در قالب پادکست با برنامه حقوق بشری که اگر میخواست مثلا تولید بشه چی بود؟ این تفاوته رو برای شنونده هایی که دوست دارن بدونن که اصلا پادکست یک پرونده دقیقا چه تفاوت هایی رو داره.
ببینید اون مجله رادیویی که میخواستیم راه اندازی بکنیم در واقع مثل بقیه برنامه های رسانه‌ای رادیویی برنامه رسمی میشد با ادبیاتی رسمی و با یک سری محدودیت هایی که مواجه بودیم، ولی در پادکست خب این حالت غیر رسمی تره، راحت تر، زبان و ادبیاتش راحت تر، متفاوت تره و این باعث میشه که مخاطب ارتباط بهتری برقرار بکنه. این پادکست یک پرونده از فردا هر هفته شنبه ها منتشر خواهد شد و در وبسایت رادیو فردا و در پادگیرهای مربوط به اون منتشر خواهد شد. هر کسی تمایل داشت میتونه مراجعه بکنه. همونطور که از عنوانش پیداست هر هفته قرار هست یک پرونده در زمینه حقوق بشر رو ما بررسی بکنیم در این پادکست، در گفتگو با خانواده های کشته شدگان، اعدام شدگان، زندانیان سیاسی، صاحب نظران و کارشناسان. و برنامه‌ای که فردا قرار هست منتشر بشه عنوانش هست خاوران، اولین اپیزود از پادکست یک پرونده در رادیو فردا.
حتما خب خیلی ها این پادکست رو خواهند شنید، اونهایی که دوست دارن این مطالب رو دنبال کنن و قطعا شاید دلشون بخواد که یک راه ارتباطی هم داشته باشن که نظر خودشون رو منعکس کنن درباره آنچه که میشنوند. چه راه ارتباطی رو بهشون معرفی میکنی که بهترین راه ارتباطیه که بتونن نظرشون رو منعکس کنن و این نظر رو تو هم ببینی و به هر حال در جریانش قرار بگیره؟
یکی همون راه‌های ارتباطی که از قبل هم با رادیو فردا داشتن، از طریق تلفن، تلگرام و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. و مورد دیگه خود همین پادگیرها هست که میتونن کامنتاشون رو در واقع برای ما بنویسن، با ما ارتباط
برقرار
آره با ما ارتباط برقرار بکنن و حتما ما خیلی خوشحال میشیم چون این برنامه برای این مخاطبان هست و خیلی خوشحال میشیم که هم نظراتشون رو بدونیم و نظراتشون حتما در اینکه برنامه بهتری بهشون ارائه بدیم کمک خواهد کرد.
فرشته قاضی و پادکست تازش که شنبه اونطوری که فرشته گفت میتونید بشنوید منتشر میشه در پادگیرها و همچنین در وبسایت رادیو فردا و عنوانش هست یک پرونده، که برای فرشته میتونید درباره این پادکست و برای اینکه کارش رو بتونه اونطوری که دوست داره پیش ببره در کنار شما مخاطبان خوب این پادکست، میتونید در پای همون پادکست نظر خودتون رو منعکس کنید تا فرشته در جنش قرار بگیره. اما بذارید بریم سراغ یک ماجرا. خلیج فارس داره تبدیل میشه به یک جکوزی، یعنی یک جکوزی آب گرم، و این مطلبیه که روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش اختصاصی نوشته و همه هم حکایت از این میکنه که گرمایش شدید در نیمکره شمالی زمین داره مسائل مختلفی رو با خودش به همراه میاره. بشنویم از شهاب قموپور.
منطقه خاورمیانه از جمله در حوالی خلیج فارس این روزها گرمای شدید را تجربه میکند. دمای آب در خلیج فارس به بالای 30 درجه سانتیگراد رسیده است. وجود رطوبت با درصد بالا و ترکیب آن با گرما سبب شده که هوای گرم و دم کرده آن منطقه در این روزها غیر قابل تحمل بشود. دمای هوا در سواحل جنوبی ایران در سه شنبه پیشین به 70 درجه سانتیگراد رسید. به گفته کارشناسان می شود از چنین دمایی حتی به عنوان یک محک استفاده کرد و از آن طریق سنجید که بدن انسان تا چه حد می تواند در برابر گرمای شدید تاب بیاورد. سنجش دمای این منطقه در هفته های پیشین به طور مداوم اعداد بالای 60 درجه را نشان می داد. پیدایش گرمای فراتر از حد در خاورمیانه و خلیج فارس یک امر بسیار عادی و سابقه دار است، اما اکنون گرما بسیار شدید شده است. علت هم این است که سیاره زمین به بالاترین حد دما طی تاریخ رسیده است. در روزهای اخیر دمای آبهای سطحی خلیج فارس تا 36.4 درجه سانتیگراد هم افزایش یافت. بر پایه داده‌های ماهواره‌ای چنین دمایی در 20 سال پیشین سابقه نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که محیط خلیج فارس اکنون مانند یک جکوزی شده. نمونه دیگر آن در سوی دیگر دنیا نزدیک به فلوریدا کیز آمریکا مشاهده می‌شود. علت هم آن است که اقیانوس‌ها در سراسر گیتی دچار پدیده گرمایش شدند. گسترانده شدن توده‌های هوایی پرفشار موسوم به گنبدهای گرما که از شمال آفریقا تا جنوب اروپا و آسیا پراکنده شدند سبب شد تا امسال گرمای تابستانی و سوزان خاورمیانه طولانی تر از پیش باشد. دمای جزیره قشم در هفته پیشین به 70 درجه سانتیگراد رسید. ساکنان این جزیره چندی پیش دمای 73.9 درجه سانتیگراد را نیز تجربه کردند. بنادر اسلویه و بوشهر در جنوب ایران، بصره در جنوب عراق و شهرهای پرشمار دیگر در خاورمیانه همچنان متحمل گرمای سخت و سوزان هستند. بر پایه گزارش‌ها با افزایش دمای کره زمین پیش‌بینی می‌شود که گرمای غیرقابل تحمل در منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن شدت یابد. این وضعیت ممکن است که امکان جذب مسافران و گردشگران را در منطقه به شدت کاهش دهد. موج گرما همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا سبب آتش سوزی شده. کارشناسان انتشار گازهای گلخانه‌ای را که به ویژه توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه تولید می شود از عوامل اصلی گرمایش زمین عنوان می کنند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. روزتون بخیر.